ساعت 9 صبح را از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و متشکرم از همراهی شما مخاطبان عزیز. با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی به استان آذربایجان شرقی تا ثانیه‌های دیگه مراسم استقبال رسمی از ریاست محترم جمهوری در فرودگاه شهید مدنی تبریز انجام میشه که به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیمتون خواهیم کرد. در حال حاضر چند پیام بازرگانی بشنویم و ما همچنان با شما همراهیم.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
سفره یک بار مصرف دورین در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع و زیبا. دورین ضد آب با قابلیت جذب کامل مایعات. دورین به صرفه بهداشتی و مورد تایید سازمان غذا و دارو. سفره دورین شما همیشه باز باشه. دورین.
متشکرم که شنونده رادیو ایران هستید. در حالی که ساعت 9:30 است، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده زنگ ایمنی و به محض اینکه ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی به فرودگاه شهید مدنی تبریز رسیدن، این مراسم به صورت زنده از رادیو ایران تقدیمتون خواهد شد.
عبوری امن و سالم
از مهیب‌ترین لرزش‌های زمین
با زنگ ایمنی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم نازنین ایران، سلام، روز شما بخیر. این برنامه زنگ ایمنی است، ویژه برنامه ای از رادیوی ملی مملکتمون رادیو ایران به مناسبت برگزاری یک مانور دیگر برای مهیا بودن بیشتر مقابل زلزله. یک اتفاق طبیعی، نه یک بلای طبیعی. سرزمین ما ایران عزیز روی صفحه تکتونیکی ایران قرار گرفته، صفحه‌ای که با صفحه تکتونیک عربستان در واقع هم مرزه و صفحه عربستان فشار وارد میکنه به صفحه تکتونیک ایران، باعث همون اتفاقی که باعث پیدایش چین خوردگی های زاگرس در کشورمون شده. این لغزش ها و رانش های بین دو صفحه باعث ایجاد زلزله در کشورمون میشه. کشور ما روی کمربند زلزله قرار گرفته. از قضا همین لغزش ها و برخورد صفحه ها بین صفحه ایران و صفحه در واقع اقیانوس هند هم وجود داره، اما در اون منطقه در سواحل مکران ما شاهد لرزه های کمتری هستیم. زلزله یک اتفاق طبیعی است که اگر او رو نادیده نگیریم، اگر این اتفاق رو براش تمهید بیاندیشیم، براش خودمون رو مهیا بکنیم، تبدیل میشیم به یک کشوری مثل ژاپن، مجمع جزایر ژاپن که روزی چند بار این مملکت می‌لرزه و آبی از آب تکون نمیخوره به خاطر اینکه فکر شده با زلزله برخورد میکنن.
ا
اتفاقا همین برگزاری مانورهای سراسری زلزله که امروز قرار هست 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان مدرسه ایمن جامعه تاباور برگزار بشه، اینها کمک میکنه به ایجاد بستری مناسب جهت مقابله و عکس العمل مناسب هنگام وقوع زلزله در کشورمون. بچه ها وقتی که در مدرسه شون میآموزن که در هنگامی که زلزله رخ میده چه باید بکنن، به تبع اون خانواده هاشون هم در جریان این آموزش ها قرار میگیرن و این فرزندانشون سفیرانی خواهند بود برای توسعه این فرهنگ، برای نترسیدن از زلزله و عکس العمل مناسب نشون دادن به لرزه هایی که خیلی وقتا ممکنه که خیلی هاشون متوجه نشیم چون خیلی خفیفه. امروز قراره که برای ارتقای آمادگی عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله با مشارکت سازمان دانش آموزی، سازمان مدیریت بحران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هلال احمر، سازمان نوسازی مدارس و سازمان صدا و سیما، ششم آذری که درش هستیم، در تمام مدارس کشور مانوری برگزار بشه. حالا از قضا به علت آلودگی هوا در بعضی از کلان شهرها مثل تهران و اصفهان مقاطعی از مدارس تعطیل هستند. کاش اتفاق نمی افتاد و این بحران به این یکی بحران اضافه نمی شد و مانع اندیشیدن به اون یکی بحران نمی شد. به اگه تقدیر امروز امیدواریم که آنچه در مدارس اتفاق می افته کمک بکنه به دانش آموزانمون و به خانواده هاشون برای مقابله با زلزله. امروز میهمان خواهم داشت در استودیو آقای دکتر انوشیروان انصاری، مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه، دانشیار پژوهشگاه بین المللی، و همینطور آقای دکتر مرتضی بسطامی، عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، و دوستان دیگری که از طریق خطوط ارتباطی، خطوط تلفن به ما خواهند پیوست. زلزله بیاد چیکار میکنید؟ اولین کاری که انجام میدید چیه؟ کجا قایم میشید؟ کجا پناه میگیرید؟ به قول قدیمی ها قایم شدن، به قول امروزی ها پناه گرفتن. هیچ فکر کردید اگر وقتی که نشستید در کنار خانواده دارید چای میل میکنید، گل میگید، گل میشنوید، یه دفعه ببینید که روی استکان چاییتون موج و اعوجاج ایجاد شد، باید چیکار کنید؟ باید جیغ بکشید در برید یا نه باید کارهای دیگری انجام بدید؟ هیچ به این فکر کردید که ساختمونی که اتفاقا همه پولاتون رو جمع کردید، کلی پول ذخیره کردید، پس انداز کردید، کم خوردید، کم گشتید، کم پوشیدید، یه خونه خوب خریدید به زعم خودتون، این خونه چقدر مقاومه در برابر لرزه های احتمالی؟ آیا مهندسی ساز هست؟ آیا فاکتورهایی که مهمه برای مقابله با زلزله درش رعایت شده یا نه؟ آیا سبک سازی شده یا نه؟ اگه خدای نکرده یه دیوار خراب بشه با بولدوزر هم نمیشه اون دیوار رو جمع کرد، اینقدر که سنگینه. ۲۲۲۴۸۶ ۲۲۵۰۰۹ تلفن های این برنامه است، همینطور سامانه پیامکی 30900 که به ما بگید چقدر در برابر زلزله آمادگی دارید. آیا کیف زلزله تو خونه تمهید شده و یه گوشه گذاشته شده، مثلا توش دوتا دونه کنسرو باشه، یه چند تا بطری آب باشه، یه بالاپوش گرمی باشه، یه پتو نصف نیمه ای باشه، چه میدونم یه چند تا ادوات بهداشتی و عرض به حضورتون پزشکی، مسکنی، آرام بخشی، یه باند زخمی، یه ماده ضد عفونی کننده ای، الکلی، ساولونی، چیزی؟ اصلا به اینا فکر کردید یا نه مدت هاست که یادتون رفته؟ امروز در برنامه زنگ ایمنی تلاش میکنیم تا بیشتر بدونیم در مورد زلزله، اتفاقی که ممکنه همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، من دارم با شما صحبت میکنم، شما دارید به ما محبت میکنید و گوش میدید، رخ بده و نگرانمون بکنه، خدای نکرده آسیبی بهمون بزنه. اینها مسائلی است که نباید ازش اعراض کرد، باید بهش پرداخت و باید جدیش گرفت تا خدای نکرده یک روز درگیر نشود. در سازمانمون، در مملکتمون، سازمان عریض و طبیعی داریم به اسم سازمان مدیریت بحران، که اتفاقا همین چند روز پیش حکم ریاستش دوباره برای 5 سال دیگر از سوی آقای رئیس جمهور تمدید شد و باید دید که این دوستان چه کردن، چه خواهند کرد، چه در واقع مقدماتی رو فراهم کردن برای لحظاتی که خدای نکرده زمین زیر پامون میلرزه و این ما هستیم که باید از قبل بهش فکر کرده باشیم، مهیا آماده سرحال به مسافش بریم و کم نیاریم، که اگر کم بیاریم مشکلات عدیده ای رو برامون مترتب خواهد کرد. 9:10 صبح خواهش میکنم تا ساعت 11 با ما همراه باشید.
عشق چشم تو دیدم، تو دید از دو تو عباری دیدم، به هر من بایر جایی دستیم، او تو فرقیه با تو رسیدم، ششم سه چشم سیاهه غرقه یاد درگاه تو نگاهه.
ببینید اینجوری میشه دیگه، وقتی زلزله بیاد آدم خوندنش هم به توپق میفته، وسطش قطع و وصل میشه. حالا بذارید رو حساب این که برنامه‌مون چون راجع به زلزله است، مثلا قطع و وصلی صدا هم پیش اومده. عذرخواهی میکنم ازتون، الان یک چیز دیگه واسهتون پخش میکنیم.
از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جا به دانش و خاک امورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ارتقا تا انتها مردمی از جنس غرور، پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، برا وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه، با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم، پهنای اربندت سلام، اربرز و اربندت سلام، برا
صبح شما بخیر، ساعت 9:00. دیروز یه زلزله اومد در آلبانی، خدمتتون عرض شود، 6.4 در مقیاس ریشتر، 6 تا کشته گذاشته، 150 تا مجروح. یه خبری که توی همه خبرهایی که این زلزله اومد خیلی گلدرشتر بود و نظر دیگران رو جلب کردیم، که یه بنده خدای یه آقایی از ترس خودشو در واقع از پنجره بیرون انداخت کشته شد. این آماده نبودنه باعث این اتفاق میشه. یعنی اینکه من ندونم الان که یک عارضه طبیعی داره رخ میده، یک اتفاقی داره رخ میده که زمین و زمان داره دور سرم میچرخه و میلرزه، چه کاری باید انجام بدم باعث میشه که از ترس خودم از پنجره پرت کنم بیرون، بیفتم بمیرم. چه بسا اگه این کار نمیکرد ساختمون خراب نمیشد و او زنده میمون. اینکه هی میگیم آقا مانور زلزله، مانور زلزله به بچه هاتون یاد بدید، تو مدارس مانور برگزار میکنن، توضیح میدن، شبیه سازی میکنن، زنگ میزنن، سر صدا میکنن، عرض به حضورتون شرایط بحران و اضطرار رو سعی میکنن شبیه سازی بکنن، همش درد اینه که آقا در این شرایط قرار بگیریم ببینیم چه حرکت منطقی ازمون سر میزنه و حرکت منطقی کدومه. خواهش کردم از میهمانان عزیزمون به ما پیوستن، آقای دکتر مرتضی بسطامی عضو هیئت علمی هستن، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و زلزله شناسی هستن و مدیر آزمایشگاه پیشرفته زلزله که محبت کردن به ما پیوستن. سلام، صبح شما بخیر آقای دکتر.
بنده هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم دارم.
زنده باشید. آقای دکتر انوشیروان انصاری هم دیگر عزیزی هستن که امروز با ما همراه هستن، مدیر طرح و برنامه پژوهشگاه. خیلی کار سختی دارن، برنامه ریزی و در واقع یک نقشه راه تعیین کردن همیشه تو ممالکی مثل ممالک ما سخته، به خاطر اینکه شاید فرهنگش هنوز اونجوری جا نیافتاده، بعدم که نقشه راه تعیین میشه اینقدر از این برام بر سنگ اندازی میشه که نمیذارن آدم به هدفش برسه. حالا ازشون میپرسیم ببینیم که چه کردن و چه خواهند کرد. آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، خوش آمدید. اجازه بدید با آقای دکتر بسطامی شروع کنم. آقای دکتر، اوضاعمون چگونه است؟ چه داریم میکنیم؟ چه آیدی داشتیم در زمینه گه؟ به خاطر تحقیقاتی که جناب عالی و همکارانتون آقای دکتر زاره که ما میشناسیمشون، خیلی هم باشون تو برنامه صحبت کردیم و دیگر بزرگواران انجام دادید، کجا ایستادیم؟ چقدر مطمئنیم؟ چقدر نگران باید باشیم؟
خدمت شما عرض کنم که این سوال طبیعتاً یک مبنایی میخواد، مبنا رو نسبت به چی در واقع، یعنی ما داریم
استاندارد
که خیلی فاصله داریم. یعنی اگه بخوایم استاندارد رو بالاخره این کشورهایی که موفق بودن به نسبت اونا بسنجیم، هنوز راه درازی داریم. ولی این دلیل بر این نمیشه که بگیم کاری هم نشده. چرا؟ بالاخره بخصوص بعد از زلزله رودبار و منجیل در سال 1369 که شاید یک سال قبل، چند ماه قبلش پژوهشگاه زلزله در واقع افتتاح شد و به موازات پژوهشگاه زلزله بالاخره مؤسسات دیگه هم در کشور و دانشگاه ها این حرکت رو شروع کردن. در قریب به 30 ساله اخیر حرکات خوبی شروع شده در زمینه تدوین استانداردها، آیین‌نامه‌ها، اصلاح رویه‌های طراحی در سازمان نظام مهندسی، در کنترل‌های شهرداری. و در واقع اگه ما بخوایم نسبت به قبلش بسنجیم، حقیقتاً حرکات خوب و بزرگی شروع شده. ولی این که تا مطلوب و استانداردی که حضرت عالی فرمودید، بله هنوز راه درازی داریم. به عنوان مثال میگم، شما خونه های روستایی رو در نظر بگیرید، برنامه‌ای که شاید از زمان دولت اصلاحات در واقع شروع شد در بحث مقاومت‌سازی ساختمان‌های روستایی، سالانه بین 100 تا 200 هزار واحد روستایی داره مقاومت‌سازی میشه با وام‌های بسیار ارزون بنیاد مسکن و حرکت بسیار موفقیت‌آمیزی بوده که آخرینش دو هفته پیش بود، زلزله‌ای که شاید 17 18 روز پیش ما داشتیم در آذربایجان شرقی. بنده رفتم برای بازدید، خوشبختانه دیدم ساختمان‌هایی که بنیاد مسکن ساخته اکثر قریب به اتفاق اینها در واقع مشکلی نداشتن. خب حالا یه تک توکی هم یه مشکلاتی به خصوص قدیمیاش، یه ذره دیوارها اینا ریخته بود، ولی کلیت اینی که جانو حفظ بکنه و اینا مشاهده شد، نه تنها در این زلزله، در زلزله اهل‌ورزاقان، در زلزله های دیگه که در کشور رخ داده، حتی در زلزله بزرگ سرپل ذهاب ما عمل کرده خوب در واقع این ساختمان های مقاوم سازی شده رو در واقع دیدیم و نباید این حرکات در واقع دست کم گرفت. یا به عنوان مثال بحث مدارس، شما در نظر بگیرید ما در دهه 60 چند درصد مدارس ما مقاوم بودن و الان چند درصد مقاوم شدن. حقیقتاً پیشرفته خیلی خوبی شده، یعنی نباید کاری که شده، چون ما بالاخره بنچمارکمون و بیسمون کاریش نشده بود، هر کاری هم میشه هنوز فاصله داریم، ولی کاری هم که شده تو همین مدارس، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل، اینا بارها بالاخره در بحث مقاومت‌سازی و نوسازی مدارس در واقع ایران به عنوان یک کشور تقریبا موفق ارزیابی کردن. ولی بله، ما در خیلی از زمین‌ها هنوز مشکل داریم، بیمارستان‌هامون هنوز مشکل داره، زیرساخت‌هامون هنوز مشکل داره و در واقع در کلان شهرها بافت‌های فرسوده اینها متأسفانه شاید اون پیشرفتایی که لازم بوده هنوز نداشتیم.
آقای دکتر، نقطه ضعف اصلیمون کجاست؟
نقطه ضعف اصلی اینه که اولا دیر شروع کردیم، ثانیا مملکت بالاخره وسیعی داریم، جنبه های مختلفی داره، یک حرکت که میخواد شروع بشه منابع مالی گسترده‌ای رو نیاز داره، اینا هست. ولی در کنار اینها بعضا این پولا هم هزینه شده، متاسفانه در اجرا و مدیران تصمیم گیر، دستگاه های نظارتی، نهادهای نظارتی نتونستن اون نقش خودشون ایفا بکنن. بعضا منابع رو ما به هدر دادیم، به عنوان مثال خیلی از این بیمارستان ها که تو همین زلزله های اخیر آسیب دیدند، در این بیمارستان ها برای زلزله هم طراحی شده بود و برای اینا هزینه های زیادی هم شده بود، ولی بازم دیدیم بیمارستان ها
احتمالاً کارو دست آدم این کاره نسپردیم و احتمالاً شیطنتی همین وسط صورت گرفته و
قطعاً همینه،
الان اونجی بی شده و از این اتفاق
اینا اصلا مستند وجود داره که تست هایی که شد، آزمایشاتی که بعد از زلزله به خود زلزله سرپل ذهاب شد، این رفتن بتون ها رو نمونه گیری کردن. شما حساب کنین کمتر از نصف اون مقاومتی که لازم بوده وجود داشت و این بود که شما دیدید شب زلزله
بیمارستان خراب میشه،
صدها مجروح و زخمی جلوی بیمارستان اونجا بودن و بعضی از اینا به قول استاندار کرمانشاه در واقع جلوی همون بیمارستان بعضی جون دادن و این جنایتی که در واقع صورت گرفت.
گفتن که پیگیری قضایی شده اینا رو، کاش آقای رئیسی که حالا آمدن در رأس دستگاه قضا و دارن پیگیری میکنن تخلفات رو و هدفشون اینه که واقعا مبارزه بشه با فساد، اینا رو بیارن در دادگاه علنی در رادیو تلویزیون پخش بشه، محاکمهشون کنن و آنگونه که شایسته این رفتارشون بوده باشون برخورد بشه که دیگه تکرار نشه. در مثلا ژاپن به این نقطه رسیده، حتما اونها هم این اتفاقا داشتن مبارزه کردن باش. در چین اگر به نقطه رسیدن که اتفاق فساد مالی رخ نمیده، حتما به خاطر مبارزاتی که بوده. برمیگردم به شما آقای دکتر بسامی عزیز، بگذارید که از آقای دکتر انصاری بپرسم که آقای دکتر چه میکنید در سازوکار طرح و برنامه پژوهشگاه و با چه فرمونی پیش میرید؟
سلام مجدد. سوال سختی پرسیدید.
کار کنیم ما گوینده دیگه، الان هرچی میپرسیم سخت میشه، نمیدونم دیگه چی باید بپرسیم.
عرضم به حضور شما که خب پژوهشگاه زلزله یک نهاد پژوهشی هست. شما در وزارت علوم، ما نهادهای آموزشی رو داریم، نهادهای پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری. وقتی که در یک چنین مسئولیتی قرار میگیرید به عنوان طرح و برنامه، اولین سوال این هستش که وظیفه یک دستگاه پژوهشی مثل پژوهشگاه زلزله که یک خصوصیت منحصر به فرد داره، اونم این هستش که همه در واقع تخصص‌های مرتبط با زلزله یک جا جمع هستش. وظیفه این دستگاه برای کسب آمادگی، کسب پاسخ، بازتوانی، افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر زلزله چی هستش؟ خب اولین نکته‌ای که باهاش ما برخورد کردیم بحث نظام مسائل زلزله بود، اینکه واقعا ما در کشور نظام مسائل زلزله ما به چه ترتیبی، یعنی چالش‌ها کجاها وجود داره، و اینکه پژوهش‌هایی که داره انجام میشه، کارهایی که در وزارت علوم داره انجام میشه، در بدنه آموزش عالی ما داره انجام میشه، چقدر متناسب هست به این چالش‌هایی که در کشور وجود داره، این چقدر طراحی ما برای انجام امور پژوهشی متناسب با نظام مسائلی هستش که در کشور ما در بحث زلزله داریم. خب این موضوع بزرگیه، یعنی این سوال بزرگیه. من فکر می‌کنم که یکی از چالش‌های مهمی هم که ما در وزارت علوم داریم، به خصوص حالا در بحث زلزله که تخصص ما هستش، پاسخ به این سوال هستش که چقدر پژوهش‌هایی که در کشور داره انجام میشه متناسب با نیازها و نظام مسائلی هستش که در بحث زلزله وجود داره.
یعنی شما الان یکی از دغدغه‌های اصلیتون اینه که بگید آقا به خدا این مثلا مطالعه‌ای که داره صورت می‌گیره به درد ما نمی‌خورد، فلان مطالعه با فلان روش به درد ما می‌خورد، بعد منتج به یک نتیجه‌ای بشه بعد که بشه روش حساب.
واقعیت رو بخوایم حساب بکنیم، صحبت بکنیم، دقیقاً همینطور هست. یعنی اینکه چقدر پژوهشی که ما در کشور داریم انجام میدیم متناسب با نظام مسائلمون هستش، یکی از سوال‌هایی هستش که پاسخ مدونی شاید براش وجود نداشته.
چرا مگه یک متولی ندارد احیانا؟ ها به خاطر اینه، یعنی موازی کاریه و نهادهای موازی باعثش میشن.
آقای دکتر بسنامی هم یک اشاره کردن، نه بحث موازی کاری نیست، ما شاید بگم نقشه راهی برای مطالعات زلزله در کشور به صورت منسجم مدون وجود نداره. ما
خب نمیتونیم از اونایی که خارجی ها، ببخشید من میگم کلامتون، اونایی که دیگران انجام دادن و به نتیجه رسیدن تا به اون نعلم به نعلم سونا ترجمه بکنیم با اون روش، یا این که نه اون به درد ما نمیخورد به خاطر اقلیم
ناکنید مثلا. این شاید برای شروع چنین داستانی خوب باشه، اما کشور ایران با توجه به خیلی مسائل خصوصیات خودش رو داره، یعنی ما باید یک نسخه ای رو که برای ایران در واقع
نسخه خودمون رو
باید در واقع باید پیدا بکنیم. برای شروع بحث بدی نیست، ما آیین‌نامه 2800 که آقای دکتر بسطامی هم بهش اشاره کردن که از زلزله منجیل در واقع شروع شد، شاید شما ویرایش اول رو که نگاه میکردید خیلی شبیه به شاید آیین‌نامه های دیگه بود، ولی همین پژوهش که در کشور راه افتاد، دوره‌های کارشناسی ارشد
به مرور زمان بومی شده،
به مرور زمان خیلی خیلی شما دیگه اثرات رو دارید تو این قضیه می‌بینید. ولی این سوال هست، ما مثلا ساختمان‌های خشت و گلی داریم، چقدر پژوهش‌هایی که در کشور داره انجام میشه در واقع مناسبه برای ساختمان‌های خشت و گلی؟ شما اتفاقاتی که تو زلزله‌های مختلف می‌افته، از زلزله بوئین زهرا بگیرید تا زلزله هرورزقان تا زلزله در واقع سر پل ذهاب، خب می‌بینید یکی از چالش‌هایی که ما در کشور داریم ساختمان‌های خشت و گلی هست که در مناطق روستایی هست. خب یکی از کارهایی که خوب انجام شد بحث نوسازی و در واقع مقاومت‌سازی این ساختمان هست، ولی حالا چقدر بدنه پژوهشی ما متناسب با این قضیه داره حرکت می‌کنه واقعا یک سوالیه. سازه یک قسمت مسئله است، بحث مسائل ژئوتکنیکی و مسائل مرتبط با خاک و پی و مسائل بزرگ مقیاس مثل زمین لغزش، فرونشست ها بحث دیگه ای هست. مسائل متناسب با زلزله شناسی، اینکه خصوصیت پوسته ایران و لرزخیزی ایران به چه
شکلی
وجود داره، باز به همین ترتیب. و مسائل مرتبط با مدیریت بحران، یعنی اینکه ما در فاز آمادگی، در فاز پاسخ، در فاز مدیریت بحران زلزله چه کاری داریم انجام میدیم و چه پژوهشایی داریم انجام میدیم، هم باز این موضوع برش صادق. خدای من بخوام جواب سوال شما رو بدم، گفتم سوال سختیه
به خاطر اینکه بعد یک فرصت مستوفایی در اختیارتون باشه بتونید خیلی مفصل
توضیح بدید. سختیش این بابت که به هر حال بعد این رابطه بین واقعا شناسایی درست نظام مسائل و در واقع انجام برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به این نظام مسائل رو ما داشته باشیم.
متشکرم. هواپیمای آقای رئیس جمهور در تبریز به زمین نشست، به محض اینکه ایشون پیاده شدن صحبتی شروع کردن، حتما از همین رادیو پخشش میکنیم. این برنامه زنگ ایمنی است، ساعت 9:27 دقیقه است. خواهش میکنم تا ساعت 11 با ما بمانید.
زلزله یک امر طبیعی است،
اما برای آن آماده نبودن غیر طبیعی است.
زلزله آمدنش را خبر نمی‌دهد.
چقدر برای آمدنش آماده اید؟
رادیو ایران به شما می‌گوید.
رادیو ایران به شما می‌گوید
چگونه آماده
چگونه باشید؟ آماده باشید. مدرسه ایمن،
جامعه تاب‌آور.
خیلی خوب، زلزله که طبیعتاً خبر نمی‌کنه، این شایعه هایی هم میشه که خبر دارید تهران میخواد مثلا 7 ریشتر زلزله بیاد، الان هم اینا پیامکش اومده. خاطرم از آقای دکتر عکاشر صحبتاشونو گوش میکردم 20 سال پیش، میگفتن من یه شب تو تهران نمیتونم سرای آروم بر بالین بگذارم به خاطر اینکه میترسم زلزله، میدونم زلزله بله دیگه زلزله همه جا متصور هست، به خصوص تو مملکت ما، به خصوص حالا مثلا با این سازوکار سازه‌ای که ما داریم و رو آسمون و زمین هوا رو هم فروختیم و ساختیم و بدون حساب کتاب پیش رفتیم، اصلا چیز بعیدی نیست. اما اینکه ما چقدر آماده باشیم میگه دست به قول معروف تقدیر نباید بسپریم همه چیز رو دیگه. خداوند عقل داده است به انسان، او رو خلیفت الله قرار داده که یک کار متفاوتی انجام بده دیگه، قرار باشه که زلزله بیاد هی دم به دقیقه بنی بشر بمیرن که فایده نداره. آقای دکتر داشتم راجع به دکتر عکاشی صحبت میکردم، آقای دکتر بسطامی به شما اشاره کردن، چیه ماجرا؟
من فکر میکنم راجع به بحث زلزله تهران و پیشبینی زلزله تهران آقای دکتر بسطامی نوک پیکان اشاره رو به سمت من گرفتن. خب چون من در وضعیت علمی پژوهش کرده زلزله شناسی بودم، به خاطر همین دکتر فکر کنم از این جهت به من اشاره کردن. زلزله تهران به هر روزی خواهد اومد، این روز رو
خدا میدونه.
امیدواریم شب نیاد که ملت واقعا تو خیابون باشن، خونه هاشون نباشن.
چون گسل های فعال اطراف تهران هست، ما